أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين اللهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا مما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. توفيق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره نساء رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 11 در ادامه آیات پیشین است که در این نوبت مطرح خواهد شد. همان گونه که مشاهده می‌فرمایید در میان توصیه‌هایی که به نوعی قواعد و نظامات اجتماعی را حضرت باری تعالی بررسی می‌فرماید، خصوصاً با نگاه اقتصادی که در این جهات وجود دارد، قوانینی مطرح می‌شود که به نظم مادی جامعه کمک می کند و حسن ارتباطات اقتصادی. آیه دهم همان گونه که ملاحظه فرمودید بیان بسیار شدید و اکیدی بود در مورد حق یتیمان و اموال یتام. اونها که مال یتیمان رو به ظلم تصرف می کنند، همانها در بطون و در شکمهای خودشون نار و آتش خداوند رو می خورند و به تصرف در می آورند. بیان بسیار تهدیدآمیز جدی رو قرآن مطرح فرمود که هشداری باشد برای اونها که اون دقت لازم رو در این زمینه ندارند. و گفتیم که از صحنه هایی است در قرآن کریم که حضرت حق ملکوتی از جلوه های اعمال آدمیان رو پرده برداری می کند و بازگو می فرماید. حالا به دنبال این بحثی که گفته شد که خب به نوعی فرزند و نمی دانم پدر و مادر و تولید مثل و آدم و حوا و فرزندان و آنگاه ازدواج و نکاح و حدود و حقوق همسری و نوع این مسائل و باز ایتام و به نوعی مجموعه این چنینی از مباحث گفته شد، در دو آیه پیاپی حضرت باری تعالی بحث میراث رو مطرح می فرماید و یه اشاره قبلا شده بود، الان به شکل منظم شیوه تقسیم ارث رو حضرت باری تعالی بازگو می فرماید. از همین مقدمه آغاز می کنیم که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اما از چه قسمتی از بحث ارث سخن آغاز می شود؟ خداوند توصیه می کند به شما در حق اولادتان برای فرزندان ذکور دو مطابق حظ و بهره دخترانتان. ابتدا واژه یوصی کمولا اوصا یوصی توصیه و وصیتی که ما به کار می بریم اساسا این واژه به معنای وصیه به معنای اتصاله، به معنای اتصال است. هنگامی که دو زمین با هم متصل میشن اینها رو زمینهای وصی میگویند، با صاد به معنای اتصال. آدمیان دوست میدارن که هنگامی که سر بر خاک مینهند و عمر اونها و فرصت عملشون به پایان میرسد اعمالشون تمام نشود. دوست می‌دارند که پرونده عمل گشوده باشد، خواهانند که بتوانند خواسته های خودشون رو هم بعد از حیاتشون باز هم در حال جریان ببینند، لذا متوسل به وصیت می‌شوند. وصیت یعنی این که انسان می‌نشیند خواسته هایی رو تعریف می‌کند و بازگو می‌کند که اینها بعد از خودش جاری باشد، ادامه داشته باشد. وصایا دو گونه است. ما یه وصایای مالی داریم، یه وصایای عهدی و پیمانی داریم. یوصیکم الله، خداوند این گونه به شما توصیه می کند، یعنی این توصیه الهی همان کار را با ما می کند. می توانیم این توصیه رو بگیریم و رشته اتصال رو برقرار کنیم. در چه چیزی؟ در اولادکم، در فرزندانتون، همان گونه که عرض کردم برای فرزندان ذکور دو سهم اون چه دخترانتون دارن. خب اینجا بحث میراث است و ارث. قبلا هم اشاره مختصری خدمت بزرگواران و عزیزان داشتیم که قاعده ارث در اسلام بسیار پیچیده و منظم است، یعنی شیوه فرائض یا همان تقسیم میراث در اسلام و خصوصیات و انواع و شکل اون خیلی نظم خاصی دارد و در این حال پیچیدگی های ویژه‌ای هم در این مبحث دیده می شود. به هر حال آدمیان تلاش می کنند و سعی می کنند و دوست می دارند که این تلاش اقتصادی اونها متصل بشه برای بعد از فوتشون به دست نزدیکانشون، عزیزانشون برسد و اینها ادامه بدن و بهره مند باشند. اگر احیاناً آدمی فکر خودش رو بکند و یه استفاده اقتصادی معقول و مقبول شخصی خودش رو، ممکنه خیلی از تلاش‌ها رو دیگه متوقف کند. بسیاری از ما انسان‌ها تلاش‌های ما به نوعی زمینه‌سازی است برای آیندگانمون، برای میراث برانمون که اونها حظ و بهره اون رو میبرند از خیلی از زحمات و تلاش‌های ما، و شاید این یه امر معقول انسانی و بشری باشد. بالاخره انسان ادامه وجود خودش رو در نزدیکانش و فرزندانش میبیند و به نوعی تمایل دارد که در حد توان خودش ارتباط این چنینی با عزیزان خودش بعد از موت هم، بعد از درگذشت هم برقرار کند. خب این امر فطری مثل این که بشری است. البته میدونیم میراث سه گونه است. ما یه ارث داریم که ارث مالی است که الان ما بحث همون رو با عزیزان در این آیات در میان میگذاریم، اما فراتر از ارث مال، ارث صفات هست که میتوانن ویژگی ها رو والدین به فرزندانشون منتقل کنن، نه سرمایه های در معرض آفات را، یعنی ویژگی ها و خصلت های پاکیزه ای که در وجود خودشون احراز کردن. یه وقتی به دوستان میگفتم کسی به امام گفت کی تصمیم تربیت فرزندم بگیرم و از کجا شروع کنم، گفتن 20 سال قبل از ولادت او. این همین میراث است، یعنی میراث بر اساس وراثت هایی که امروز تعبیر به ژنتیک میکنیم. بسیاری از خصلت ها رو ما به فرزندانمون متصل و منتقل میکنیم عزیزان، به میراث، از این نوع میراث، یعنی ارث صفات هست نه ارث اموال. از این فراتر برید و بالاتر، ما ارث سومی داریم که این ارث کمالات است، یعنی این ارثی است که در اون خیر و همان جمله امیرالمؤمنین است، خیر و ما ورث الآباء الابناء الادب، بهترین میراثی که میتوانند پدران و مادران به فرزندان خیش بدهند ادب اونهاست. این بهترین ارث است، این بهترین یادگار و یادمان و سرمایه است که برای فرزند میتواند از کف پدر و مادر به دست آید و نصیب او شود. این ارث سوم ارث علم است عزیزان، این همان که پیامبران الهی میراثشون علم است. العلماء و ورثت الانبیاء، عالمان وارثان پیامبران هند، ارث پیامبران رو به میراث میبرند. ادب، علم، کمالات و معنویات نفسانی، اینها چیزهایی است که بهترین ارث است. پس بنابراین حالا چشممون رو به این ارث مادی دوختیم به دلیل این که بالاخره یه نوع نظام اجتماعی اقتصادی است، باید بدانیم رعایت بشه و زندگی مادی و معیشتی ما وابسته به همین قواعد است. اما بدونیم بهترین میراث ها آن نوع سوم است، اون میراث علم و ادب و کمالی است که انسان میتواند به فرزند خویش تقدیم کند و به یادگار بنهد. یوصیکم الله فی اولادکم. حالا در اینجا فرمود برای فرزندان ذکورتون، ترکیب جمله را دقت بفرمود، لذکره برای فرزند مذکر مثل و مانند حظ انثیین، حظ یعنی نصیب، مانند نصیب دو انثا، دو مؤنث. پس فرزندان پسر شما ارث ببرند، دو سهم آن چه دخترانتون ارث میبرند. خب از این جمله شما چه چیزی رو استفاده میکنید؟ یعنی الان مبنا و معیار ارث پسران شد یا ارث دختران؟ خداوند در این آیه الان معیار رو چی قرار داد؟ ارث دختران قرار داد. فرمود به پسرانتون دو سهم آن چه به دختران میدهید بدهید. یعنی مبنا و معیار رو ارث دختر قرار داد حضرت باری تعالی و ارث پسر رو بر اساس اون میزان فزونی رو مطرح کرد و بازگو کرد. این بسیار تعبیر زیبایی است، یعنی حاکی از همان جمله است که اشاره کردم خدمت عزیزان در جای خودش، که در جاهلیت عرب اصلا به هیچ نوع برای زنان میراث قائل نبودن. شاید بد نباشه داخل پرانتز عرض کنم محضر مبارک عزیزان، در امتها و ملتهای گذشته بالاخره این بحث شایع بوده است. یعنی در اکثر ملل گذشته وقتی نگاه میکنید در تاریخ تمدن بشری، در تاریخ ملل، در اکثریت امتها زنان میراث نمیبردند. در اکثریت امتها، یعنی هند اون رو نگاه کنید، چین اون رو نگاه کنید، تاریخ اینها که میخوانید، مصر باستان ببینید، در تمام اینها زنان محروم از میراث بودند، حق ارث نداشتند. اول جمع مردان شمارده می شدن و دیگه اینها قوه تملکی براشون نبود که بخوان میراث ببرن و صاحبان ارث و سرمایه باشن. حتی در ایران باستان خود ما یه مقداری قانون مترقی‌تر وضع می شد، به دخترانی که در خانه پدر بودند ارث می دادند، اما به دخترانی که شوی کرده بودند و ازدواج کرده میراث نمی دادند. اینها از ارث محروم، اما دخترانی که درون منزل پدر بودند به ارث به اصطلاح می رسیدند و نصیب می بردند. اینو در برهه ای از زمان در ایران باستان چنین وضعی بوده است در گذشته تاریخ ما. در ادیان الهی هم اونچه در دست ماست امروز در تورات، در سفر اعداد، همون آیات نخستین که بحث میراث مطرح می شود، اولین نکته این که دیده می شه اینه که اگر فرزندان ذکوری نبودند اونگاه نوبت اوناس می شود. اگر فرزند پسر بود میراث بر پسر است، و الا اگر نبود در فرض نداشتن فرزند پسر اونگاه دختران به صحنه می آیند. پس این یه نوع بدلن، نه اینکه اصل باشند. در شریعت عیسی مسیح همون قاعده پیاده می شد، با همون تعبیر روشن بود که شکل دیگری ندارد، به همین شیوه عمل می شد. البته در میان خود مسیحیان بعد از دورانهای نخستین یه تحولاتی و تغییراتی داده شد و یه افرادی در این جهت شد، یعنی به گونه ای شد که نه، اصلا مبنا رو به هم زدن و شکلهای دیگری به اون دادن، که اون هم تاریخ مسیحیت کاملا نشان می دهد و گویای این بحث خواهد بود. خب حالا با توجه به این پیشینه ها و این شرایط و اون جاهلیت جاری عرب، یک بار این بزرگ انسان الهی پیغمبر مکرم اسلام ختم رسولان محمد مصطفی چنین آیات الهی را برای امت خیش و برای بشریت می‌خواند. در این آیه می‌بینید خداوند دختران را اصل اول قرار می‌دهد، یعنی اون که تثبیت شده از در جای خود چانه زنی ندارد. ارث دخترانتون که مسلم، ارث همسرانتون که مسلم در آیات بعدی خواهد آمد، که در تورات نامی از ارث همسر هم نداریم، یعنی در آیین یهودیت زنان از شوهران میراث نمیبرند، اون هم در جای خودش هست. پس اصل و دختران قرار داد، فرمود دو سهم دخترانتون به پسرانتون. این سنت‌های جاهلیت شکسته شد تمام. اما اینجا سوالی که برای ما گاهی مطرح میشه همین است که خب حال این عدم تساوی مثلا آیا بهتر نبود اسلام در اینجا حکم به مساوات میکرد میان ارث دختران و پسران؟ آیا این یه نوع به تعبیر ما تبعیض محسوب میشه یا چه حالتی است که در اینجا دیده میشود؟ خب به نوعی سوالی شاید برای خیلی از ما سوال نباشه، اما در این حال ممکنه سوال باشه. قبل از اینکه بخوایم پاسخ این سوال رو بدیم، باید بگیم آیا اصلا سهم مادی بیشتر یا کمتر دادن این یه نوع فضیلته که بگیم مثلا اسلام به مردان کمال بیشتری داده است، عنایت بیشتری کرده است و به زنان کمتر مثلا در اینجا، حالا زنان و مردان که نمیشد دختر و پسر باید بگیم، آیا چنین چیزی است؟ آیا واقعا امتیاز دادن به مال دادن است؟ اگر به کسی مال بدن خیلی محترم است، می شود فضیلت انسان ها و شخصیت رو بر اساس بهره مندی امتیاز مالی اینها تقسیم کرد؟ آیا چنین منطقی رو شما سراغ دارید از اسلام؟ هیچگاه در قوانین اسلام فضیلت انسان ها و شخصیت انسان ها بر اساس بهره مندی اقتصادی اینها تنظیم شده اصلا در این دین؟ کجای این دین چنین چیزی رو سراغ دارید که امتیاز انسان ها و کمال وجودی انسان ها بر اساس بهره مندی اقتصادی این جمع و جماعت باشد؟ هرگز چنین چیزی وجود ندارد. همان است که بارها و بارها گفتیم، بنال بلبل اگر با منت سر یاری است، چه ما داشت زاری مکار ما زاری است. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است. مگر این امتیاز مالی دادن موجب فضل و کمال کسی می شود که در اینجا این رو یه نوع امتیاز دادن به مردان بدانیم؟ نه، دقیقا اینجا سه چیز دیگری است که حالا من خدمت عزیزان گزارشوار شمه هایی از این ماجرا رو نقل می کنم. اولا نکته اینجا ارث زن و مرد نیست، دختر و پسر است عزیزان، چون در بسیاری از موارد در قاعده میراث در اسلام میبینیم که زن و مرد با هم برابر میراث میبرند، مانند بسیاری از فروض ارث پدر و مادر. پدر و مادر که زن و مردند، ولعلان آیه رو میخوانم، ولعبویه من کل واحد من همود صدوس، پدر یک ششم، مادر یک ششم در بعضی از فروض. پس در بسیاری جای این جاها داریم و موارد داریم در طبقه بعدی ارث که الان میگیم میراث برابر است، خواهر و برادر با هم برابر میبرند، مثلا در بعض از فروض زن و شوهر یعنی پدر و مادر برابر میبرند. این طور نیست که بگیم این یه قانون فراگیر است، نه، در بعضی از موارد این تفاوت رو میبینیم. وقتی مجموعه این موارد رو نگاه میکنیم به این نکته مشخص میشه برامون و این سوال پاسخ داده میشود که مثل این که اگر چنین چیزی در اینجا دیده میشود و امتیاز مالی داده میشود بر اساس اون نظام اقتصادی است که در اسلام پیش بینی میشه. همان گونه که استهزار دارید، در نظام اقتصادی اسلام عمدتاً مرد تکلیف اقتصادی بیشتری دارد. من فکر میکنم این تعبیر بهترین تعبیر باشد، تکلیف اقتصادی فزونتری از زن دارد، مکلف به یه وظایفی که اینها بردوش زنان نیست در کل سیستم اقتصادی که اسلام طراحی میکند. یعنی در هزینه هایی که از اون تعبیر به نفقه میکنیم در زندگی، نفقه زندگی یعنی هزینه زندگی بر دوش مردان است در اسلام. این خیلی حرف بزرگ و سنگی نیست عزیزان. بودجه زندگی رو مرد باید تعیین کند و تصویب کند و اجرا کند. زنان هیچ مسئولیتی در این تشکیلات ندارند، در این خصوصیت فرقی نمی کنه عصر آغاز اسلام باشد، 800 سال بگذرد یا امروز باشد. آیا زنان فرصت و حضور در صحنه‌های اقتصادی داشتن یا نداشتن در این جهت در قانون اسلام فرقی نمی کند؟ اگر امروزی هم باشد که زنان فرصت هنرنمایی اقتصادی بعضن دارند مثلا، آیا این موجب میشه که بار زندگی از دوششون از جهت اقتصادی برداشته شود، گذاشته شود از دوش مردان برداشته شود؟ نه، هیچ فرقی در این جهت نمی کنه. یعنی در اوج تمول و تملک مادی اگر زنی با شوهری زندگی می کند و ازدواج می کند که در حد اداره این زندگی درآمد دارد، مسئولیت بر دوش این مرد است. اون خانم می تواند سهمیه خودش و سرمایه خودش رو در بالاترین بورس‌های جهانی بگذارد و سهام بخرد و به این زندگی هیچ مدخلیتی نداشته باشد. آغاز زیر وام بانکی باشد اما خانوم سود سهامش بگیرد و عرض به خدمتون و در حسابهای خودش ذخیره کند. هیچ اشکالی هم ندارد، هیچ قبحی هم ندارد شرعا در اسلام. نفقه زندگی یعنی هزینه جاری زندگی در اسلام بر دوش مرد در نظام اقتصادی گذارده می شود. این قانون است، حق میاد تکلیف هم میاد، تقابل حق و تکلیف است. این همان است که خدا در قرآن میگوید و به ما انفقو، یعنی سببیت انفاق یه نوع حق و تکلیف ایجاد میکند برای مردان. هزینه هایی که در بسیاری از صحنه های اجتماعی باید پرداخت بشه، فرض کنید مثلا جهادی است، مقابله است، مبارزه است، هزینه ها رو باید سرانه ملی مردم تأمین کنند. در نظام اقتصادی اسلام زنان مسئولیت تأمین ندارند، این مردانند که باید چنین هزینه ای رو پشتیبانی کنند و تأمین کنند. در بسیاری از قوانین جزایی، حقوقی قاعده ای خدمت دوستان عزیز گاه گفته شده است، در قتل خطعی، هنگامی که قتل اشتباهی پیش میاد، همین تصادف‌های جاری که پیش میاد، دیه‌ای که در اینجا مطرح میشه، خود این کسی که چنین کاری انجام داده شاید توانش نداشته باشه صبح اومد برد این آقای کارمند سر کارش، یک مرتبه تصادفی پیش اومد، یک بار گفتم بیا این مبلغ نمیدانم چند میلیون شما این دیه رو پرداخت کن. اسلام تر داده است، میگه تمام عاقله بنشینند با هم یاری کنند این دیه رو بپردازند. میگیم عاقله یعنی که میگن تمام اقوام ذکور پدری، برادرها، برادرزاده ها، عموها، عموزاده ها بیان بنشینند سرشکن کنند 30 نفر 40 نفر این پول رو بین خودشون عرض به خدمتون خورد میکنن، طبق یه اقساطی میتونن 3 ساله بپردازند چنین و چنان. این وضع قانون شده است برای اینجا. از زنان در جمع پرداخت کنندگان دیه خبری نیست؟ نه، زنان هیچ وظیفه این چنینی ندارن، ولو اینکه دارای سرمایه باشن وظیفه بر دوششون قرار نمیگیرد. یعنی وقتی نگاه میکنید دوش طبقه بانوان رو اسلام سبک کرده است از تکالیف اقتصادی، همونطور که خروجی اونها کمتر است، ممکنه در بعضی از موارد ورودشون هم کمتر باشه. یعنی یه نوع حق و تکلیف رو شما کاملا متقابل میبینید. اگر مردان بار بیشتری بر دوش اونهاست، در بعضی از موارد یه ارفاقهایی هم در حقشون میشن. این یه هسته اساسیست، یعنی خود وضع قانون ارث بستگی دارد و ارتباط مستقیم دارد با طرح اقتصادی که اسلام برای نظام و خانواده و جامعه دارد. این مطابق و منطبق با چنین قانون و قاعده است. حالا استثناء این نمیدونم ازدواج شده است نشده است دیگه، ببینید استثناء کلیت قانون رو زیر سوال نمیبرد. استثناء همیشه استثناء است، قانون قانون است، در جای خودش جامعیت قانون باید فراگیر بودن قانون مسجل و مسلم باشد که حرمت قانون باشه، بلا اگر تخصیص بدن بگن اینجا نه اونجا نه دیگه قانون قانون نیست و وزانت اون فرو می‌ریزد. این یه نکته بسیار مهم. البته در کنار اون یه بحث دیگه‌ای رو هم می‌توانیم با عنوان تبصره ماده مطرح کنیم، با اون که بالاخره وقتی نگاه می‌کنید به حسب روحیه زنان و مردان، خب با توجه به اون ساختارهای روحی که نوعاً در اغلب زنان، نمی‌گیم در همه بانوان، این وجود دارد، اون حالت رأفت و رحمتی که در سنخ و جنس زنان وجود دارد، شاید به نوعی با اون حسابگری‌های کاسبکارانه معیشتی عقل جزوی اقتصادی کمتر سازگاری دارد، اما اون زمختی که در این جهت در روح مردان وجود دارد شاید با بدبستان اقتصادی بیشتر هماهنگی دارد. وقتی عرض کردم این جمله امیرالمؤمنین رو که المرأة ریحانه لیست به قهرمانه، خب این جمله امام چیست؟ این چه معنا دارد؟ زن ریحانه است، زن گل بویدنی است، گل است، لیست به قهرمانه، این قهرمانه نیست. بعد این قهرمان رو چی میگن؟ این قهرمان یعنی پهلوان، یعنی مثلا هارتل زدن، نه این نیست مراد از این قهرمان، این نیست. گفتیم این قهرمان کهرمان است، کهرمان وکیل الخرج و دخل، یعنی کسی که بار مسئولیت اقتصادی طاقت فرسا رو دوشش بگذارن، بگن تو مباشر 100% و مسئولیت کامل اقتصادی در این زمین ها به توست. امیرالمومنین توصیه میکند این کار رو نکنید. حالا این خودش جهات مختلف دارد. خود این قضیه بعضن با روح زنان سازگاری کاملی ندارد، یه نوع فرسایش براشون ایجاد میکند. اینو میتونید تو صحنه های مختلف ملموس حس کنید عزیزان، در خیلی از موارد اجتماع بانوانی که چنین مسئولیت هایی رو دارن، در حالات روحیشون کاملا انعکاس این وضعیت رو مشاهده میکنید. اون حالت آسان به اصطلاح هزینه کردن بر اساس همون رفعت، بر اساس همون روحیه عرض به خدمتون خاصی که دیده میشه، خیلی مثال ساده کوچک عرض میکنم، ببینید واقعا در شرایط عادی مثلا وقتی بحث انفاق پیش میاد، خب مثلا یه مشکل اجتماعی پیش میاد، نمیدونم یه درد اجتماعی رو حس کردن یه خانواده، یه زن اومد، خانم یه صحنه ای رو دیدن بسیار اسف انگیز، نمیدونم مشکلات اجتماعی حادی از یه محله شهر رد شدن و یه وضعیتی رو دیدن، شب وقتی خب همسر میاد تو خونه میگه آقا این سگرمه ها در هم، روحیه کسل، یه حالت افسردگی، چی شده است؟ فلان جا رفتیم اینطور شده است. من تصمیم گرفتم اگر شما اجازه بدید فردا این فرش ها رو بفروشیم، اینو فلان کنیم، اینو بدیم به فلان جا. مثلا چه آقا میگن این فرش هایی که شما میخواد بفروشید ما 20 سال کار کردیم زیر پامون انداختیم، حالا شاید اسلام اینو نخواد از من که این فرش رو بدیم، حالا ما در حد توانمون به من مارزقناهم ينفقون. اینجا اگر به دل نازک و لطیف این بانو باشد، باید با دو سه مرتبه از این محله ها رد شدن دیگه تمام این خانه جمع بشه منتقل بشه به همون محله ها مثلا فرض بفرم. اما خب نه، اون روحیه باز حالا کاسب کارانه مرد موجب میشه که در اینجا یه فیلترهایی گذاشته میشه. این مثال جزئی از کردن، میتونید از این کلیاتی رو بزرگواران ملاحظه بفرمایید. خود این مسائل هم در این جهت مدخلیت دارد. گذشته از این نکاتی که عرض کردم که قسمت اول رو من توصیه میکنم توجه بیشتری بفرمایید، به هر حال شاید خود این بحث مبتنی بر وضعیت هزینه کردن این دو عضو هم باشه. یعنی بالاخره با توجه به این که این دختر این خانواده همسر میکند، این پسر هم داماد میشود، وقتی اینکه این خانوم رفتن به خانه شوهر، هزینه های زندگیشان بردوش کیست؟ بردوش شوهرشون. این آقا وقتی ازدواج کردن هزینه زندگی خودشون و هزینه زندگی دختر دیگران رو هم به دوش میکشن. حالا چی میشه وضعیت اینجا؟ این خانومی که ارث پدر رو برده است به خانه شوهرش، میراث در اختیار خودش هزینه هم ندارد. این آقایی که الان ارث پدر رو برده است، باید از این سهم ارث سهم دیگران رو هم، دختر دیگری رو هم بپردازد. خب وقتی نگاه میکنید اینجا ما یه به اصطلاح کلی قانون رو که نگاه میکنید، ما اینجا نه تبعیض میبینیم و عدم مساوات، بلکه مساوات و شاید فراتر از آن هم مشاهده بشه اگر دقت عقلی در این جهت به خرج بدیم. پس بنابراین اینها تابع مصالح و مفاسد اجتماعی است. اصلا تصور تبعیض و عدالت و این مسائل در این مقولات نیست. قصه بر اساس آن وضعیت فطری وجود انسان ها، نیازهای وجودی، ساختارهای اجتماعی اسلامی چیده شده است و کاملا مشخص و روشن در این باب. فرمود ذکر مثل هزل انسین. حیفم میاد این مطالبی که گفتیم بالاخره مستفاد از کلمات نورانی پیشوایان ماست، از سخنان معصومین علیه مصطلات و سلام استفاده کردیم. به همین خاطر مثل این که این سوالی که الان برای ما و شما مطرح شد، این سوال قبلا هم مطرح بوده است. یعنی بارها در زمان خود نزول آیات این بحث مطرح شده، در دوران دولت معصومین علیه الصلاه و السلام و حضور امامان به پیشوایان صادق ما این سوال مطرح می شده است. من جمله یکی از این احادیث را عرض می کنم. رواه هشام ابن ابن اوجام، نام این مرد زیاد برای دوستان گفتیم دیگه، بالاخره این رهبر جلودار مادیون زمان امام صادق در مدینه و عهد انقلت و ایراد و اشکال، و بالاخره از برکت اشکالات این آقا ما هم به خیلی از جوابها رسیدیم. البته بی‌انصافی نکنیم، ولو مثلا این موحد نبوده، اما در این حال خود سوالها و انقلتهاش تضارب آرایی به قول امروزی ها ایجاد کرده است و یه منافعی هم برای ما داشته است. گفت که قال محمد ابن نعمان الاحول، این روبرو شد با یکی از شاگردان امام، گفت که ما بال المرأت الضعیفه، عجب اسلام اینجا داره ناروا عمل میکنه نسبت به حق این زن رو، این زن رو ضعیفه گیر آوردن. ما بال المرأت الضعیفه لها سهم واحد، یک سهم، ولی رجل قوی الموسر سهمان، و برای مرد گردن کلوف دو سهم قرار داده است اسلام با قرآن شما. این چه حرفیست؟ قال ذکرت و ذالک لعبی عبدالله، سری اومدم منظر مرا که امام صادق گفتم آقا ابن عبل آجا اینطور گفته است. امام تبسم کردن فعال ان المرأة ليس عليها عاقلة وليس عليها نفقة ولا جهاد وعدد اشیاء غیر هذا. امام فرمودن ببین برو به ابن عبد الوجا بگو در شرع مقدس اسلام اگر قانون از اسلام است، اینو با کل مدل و با کل پازل اقتصادی و حقوقی و اجتماعی اسلام باید بخوانی و بسنجی. خداوند بر دوش این زنی که تو میگویی نه حق عاقله قرار داده است، توضیح داده، یعنی دیه وجود ندارد بر دوش زن از اون نوع، نفقه بر دوش زن نیست، حق جهاد بر دوش زن نیست، و عدد اشیاء غیر هازا. امام ردیف کردن ده نیست و مثل این چیزها رو، و هازا علی الرجل، و تمام اینها بر دوش مرد است. فلذالک جعل له سهمان و لها سهمون واحد، هر که بامش بیش برفش بیشتر. خداوند اگر افزوده است به سهمشون به خاطر اینه که تکلیف بیشتری بر دوش اینها نهاده است. بالاخره از این جهات هم مقداری رعایت حالشون رو کرده است. و فی مضمون ها وردت روایات اخر، از این نوع روایات فراوان داریم که توجیه این مسئله را در زبان معصومین مشاهده می فرمان. خب این پس روشن شد، این مبنا ارث دختر و اونگاه دو سهم اون رو نسبت فرزندان فرزندان ذکور. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. دیگه حالا عرض به خدمت عزیزان، ادامه آیات رو که میخونیم دیگه بحث تقسیمات ارث است. حالا ممکنه خیلی به ما و شما امشب بحثی ربطی نداشته باشه این تقسیمات ارث بالاخره، اما قانون خداست، حکم خداست، آیات شریف است، دیگه باید با هم بخونیم. حالا من قدی سریع‌تر هم میخونم و آیات امشب رو بازگو میکنم محضر و مبارک عزیزان که این تقسیم رو در خود آیات شریفه قرآن هم ملاحظه بفرمایید. فرمود فعل کن نساءن، اگر این فرزندان نساء بودن، همشون دختر بودن، فوق سنتین، اینها از دو بیشتر، دو دختر، سه دختر، چهار دختر، فلهن ثلث ما ترک، برای تمام این دختران دو سوم ما ترک است. ببینید دو دختر که مشخص شد، وقتی شما گفتید یک دختر یک سوم، دو سوم دیگه مال چی؟ مال این آزاده. خب حالا اگر دو دختر باشن دیگه دو تا یک سوم میشه، میشه دو سوم، بالاتر از اون همین دیگه، از خود اون حرف قبلی این هم به نوعی مشخص میشه. اگر این دختران بیش از دوتا بودن، فلهن ثلث ما ترک، دو سوم رو باید بین اینها تقسیم کنید. و این کانت واحده، اما اگر کسی فوت کرد یه دختر بیش ندارد در اولادش، فلهن نصف، 50% به اصطلاح از آن کیست؟ نیمی از ثروت از آن همین تک دختر خواهد بود. من شاید بد نباشه این جمله رو یه اشاره‌ای بکنم دیگه، حالا من خواهم کوتاه بگم این احکام فقهی رو، اما شاید مجهول ذهنی برای دوستان باقی بمونه. ببینید در طبقه بندی ارث در اسلام، شما در طبقه اول پدر و مادر رو می‌بینید و فرزندان رو، در طبقه اول. در طبقه دوم جد رو میبینید، اجداد رو میبینید، یعنی اگر پدر و مادر نیستن اما پدر بزرگ زنده است، این یا طبقه بعدی. و به دنبال فرزندان اینجا دیگه خواهر و برادر رو میبینید. البته فرزند فرزند به منزله فرزند است، جاش طبقه اول است. اگر اونها نباشن نوبت طبقه دوم میشه که طبقه دوم اجداد و خواهر و برادر. پدر بزرگ و مادر بزرگی وجود ندارد، خواهر و برادری هم در قید حیات نیستن، فرزندان اونها هم نیستن. فرزندان خواهر برادر هم به منزله خواهر و برادر در فرض نبودنشون، اینها هم نیستن که ارث طبقه سوم ببرن، نوبت طبقه دوم، نوبت طبقه سوم میشه. خاله و دایی، عمو و عمه، اینها به صحنه میان و فرزندانشون به صحنه میآیند در صورت نبود اینها. ما این سه طبقه به اصطلاح نسب و قرابت رو در مورد ارث داریم و همسر با هر سه طبقه شریک است. یعنی چه فرض اولی باشه، چه شکل دوم باشه، چه شکل سوم، دیگه زن و شوهر اینجا دست از هم، از مال هم بعد از فوت بر نمی‌دارن، شریک هر سه طبقه خواهند بود و همراه هر سه طبقه از جهت اقتصادی خواهند بود. این میشه وضعیت ارث این چنینی. البته بعد از اینها ما دو طبقه دیگه داریم، یکی رو میگن زمان ولاء عتق یا ولاء جریره، یکی هم ولاء امامت. توضیح کوتاه، یعنی گاه مثلا فرض بفرمایید یک کسی می اومد، اون زمانی که برده بود، یک کسی می اومد می گفت آه شما اگر مشکلی برای من پیش اومد بیا این مشکل منو انجام بده، کمک کن من آزاد بشم، من توصیه می کنم که تمام میراث من بعد از مرگ همه رو یک جا به تو میدم. یک کسی می گفت آه اگر برای من مشکلی پیش اومد، دیه‌ای بر من تو زندگی اومد، من تصادفی کردم، چیزی شد، شما دیه منو پرداخت کن تا طول عمر، من توصیه میکنم که تمام میراثم از آن تو باشد. این طبقه چهارم. طبقه پنجم کسی که نه اینها رو دارد، نه میراث بردارد، هیچ کسی نداره که ارثش ببره، یعنی من لا وارث له، کسی که تک و تنها، هیچ کسی هم ندارد که بخواد ارثش ببره. میراث این چی میشه؟ فلل امام، از آن امام است. به نوعی امروز میتونیم بگیم منصب امامت و به نوعی میتونیم بگوییم بیت المال مسلمانان. یعنی دیگه میشه این شق پنجم. حالا کمی اختلافات تو این قسمت پنجم از جهت فقهی وجود داره. اینم ترتیب جدول ارث است در اسلام. حالا برگردیم به آیه شریفه. اگر آمد یک دختر بود و لهن نصف، خب حالا پدر و مادرم در کنار این دختر هستند، و لعبویه لکل واحد منهم السدس، پدر و مادر هم، خب اینجا سه ششم رو بدید به این دختر خانم، یک ششم پدر، یک ششم مادر، خب این میشه چند؟ میشه پنج ششم. با حالی که میراث مذهبش تقسیمش بر شش بود، شش ششم، یک ششم اضافه آوردیم. اینو چیکار کنیم؟ اینو عمدن گفتم که همینجا مطرح کنم و رد بشم خدمت عزیزان. اینجا خب در اسلام مشخص است که قاعده چیست، یعنی وقتی که زیاد میارید سهم از سهامبران بیشتر میشود. نقطه مقابل هم داریم، گاه بعضی از موارد هست که وقتی سهام رو تقسیم میکنید از مجموعه بالاتر میشه تعداد سهام، یعنی مبلغ کم میارید. اونجا که کم میارید میگن چیکار کنید؟ عرض به خدمتون، آیا از کل کم بشه، یعنی از پدر و مادر و این چند تا فرزندی که هستن که موجب میشه بیشتر باشن، از کلشون کم کنیم یا نه؟ اینجا که زیاد اومد، آیا این رو به کی بدیم، چه کار بکنیم این قسمت زیادتری که اومد؟ اینجا همون بحث اختلافی بین اهل تسنن و تشیع هست. اینجا اختلاف شیعه و سنی وجود داره تو این قسمت ارث فقط، و اینم بحثی است که اهل سنت میگن وقتی مثل اینجا تو مسئله‌ای که عرض کردن پیش اومد و شما زیاد آوردید، اینو بدید به طبقه بعدی، یعنی خب این دختر سهمشو گرفتیم، پدر مادرم گرفتن، حالا اینو بدید به خواهر و برادر. شیعیان میگوین نه، تا با طبقه اول وجود دارن نوبت طبقه بعد نمیرسه، رابطه اینها این چنین است، این طبقه مانع سهم برای طبقه بعدی میشه. این همانش که میگن اول و تعصیب. بعض از دوستانی که آشنا هستن با حقوق فقه میدونن این اصطلاح رو، اینو میگن اول و تعصیب. اونجایی که بیشتر میاد میگن تعصیب، اونجایی که کم میاد میگن اول. اهل سنت میگن به طبقه بعدی بدید. شیعیان و فقیهان شیعی میگوین بر اساس روایاتمون نه، بین همین ها باید تقسیم کنید، این مازادی هم که دارید باز به سهم خود اینها بینشون تقسیم کنید. این دختری که الان سهم میبره، اون پدر مادری که سهم میبرن، این نسبت به سه ششمش از این یک ششم الباقی، اونها هم نسبت به یک ششم از یک ششم الباقی سهم بهشون بدید. به طبقه بعدی دیگه چیزی نمیرسن. اونجا هم که زیاد میاد، فرض کنید هفت ششم در اومدید، حالا اینا شش ششم، این که نمیشه بیشتر اومده این، اونجا هم میگن اگر بناز کم کنید از کسانی کم کنید که اقل و اکثر ندارند، یعنی از سهم پدر و مادر نمیشه کم کرد، اینجا باید از سهم فرزند کم بشه. پس این هم یه مسئله ایست که در جای خودش وجود دارد. فرمود فهم کان لهو ولد، این بخشی بود که فرزند داشت و گفتیم، اما وهن لم یکن لهو ولد، یک کسی فوت میکنه فرزند ندارد، و ورثه و ابواه، پدر و مادر وارث، فل امه ثلث، یک عرض بخدم سه ششم رو بدید به مادر، فل امه ثلث، فان کان له اخوه فل امه ثلث. خب اینجا ببینید عرض به خدمتون، ثلث آمد یک سوم، ببخشید یک سوم اومد از آن مادر، بقیه دیگه طبعا وقتی خداوند نمیگوید مشخص، در جای دیگه گفته میشه، در روایات گفته میشه از آن پدر است، اون دو سهم دیگه از آن پدر. مجدد آیه رو نگاه کنید، فان کان له فان لم یکن له ولد، اگر فرزندی ندارد و پدر و مادر وارثند، فل امه ثلث، یک سوم از آن مادر، دو سوم از آن پدر، تمام. اما فان کان له اخوه، اگر احیانا کسی که فوت میکنه فرزند نداره، پدر و مادرند، اما برادر دارد، فرزند نداره، این ازدواج نکرده اصلا فرزند نداره، اما فان کان له اخوه، اما اگر برادر داره این متوفا، اینجا اتفاقی که میفته خیلی اتفاق جالبی است، این برادر ارث میبرند؟ نه، اما وجودش موجب میشه که ارث بعضی از این وراث کم میشه. الان گفتیم به مادر یک سوم بدید، اما الان که برادر دارد، الان که عرض به خدمتون برادر در صحنه وجود داره، از اون حق مادر کم میشه، یک سوم تبدیل به یک ششم میشه. این همان است که میگیم حاجب، اینها حاجب سهم ارث میشن، خودشون ارث نمیبرند اما موجب کاستن سهم مادر میشن. فلسفه‌ش هم روشنه، بالاخره این برادرها هزینه برای کی هستند؟ پدر اندازه سهم پدر افسوده می شود، سهم مادر کاسته می شود. اینا یک ظرافت های عجیبه. این که گفتم خدمت عزیزان در مدل تقسیم ارث اسلام خیلی پیچیدگی های عجیب و زیبایی وجود دارد. فرمود فإن کان له اخوه فلأمه السدس، سهم مادر شد یک ششم. البته من بعد تمام اینها که گفتیم من بعد وصیت یوصی بها او دین، خاطر اون باره که دوستان عزیز باشد، بحث تقسیم ماترک بعد از دو چیز است در همه جا. یک، بعد از کسر وصیت، همون گونه که دیشب اشاره کردم، اگر کسی وصیت کرده است، یعنی یک سوم مال خودش رو دقیقا رقم زده که برای من چنین و چنان کنید، این حق مال خودش رو داشته است، یه سوم البته نبیشتن وصیت کرده است، این وصیت رو بذارید کنار، یک سوم رو بقیه رو باید به این شیوه که گفتیم تقسیم کنید. یک. دوم، دین، اگر این میت و متوفا دیونی دارد، این بدهی هایی دارد، باید بدهی ها اول برداشته بشه. اگر برداشته شد و چیزی در بساط نماند، ورثه محترم باید برن بر سر خاکش برای اون فاتحه بخوانن دیگه، باید بالاخره چشم طمعی به چیزی ندوزن. دین تقدم داره. حالا این دین ممکنه حق الناس باشد یا به تعبیر شما حق الله باشد، ممکنه حقوق شرعی باشه، یه بدهی های شرعی داشته باشه، اینا همه جزء دین است، حق الناس و حق الله. پس بنابراین خداوند سبحان چنین فرمود، من بعد وصیت یوصی بها او دین. حالا برای این همین سوالایی که تو ذهنمون اومد، حالا این دختر بیشتر، پدر کمتر، یک سوم، یک ششم، چه جالب این تقسیمات، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، الله اکبر، پدرانتون، فرزندانتون، مادرانتون، فرزندانتون، لا تدرون، نمیدونید کدومی که از اینها، شما واقعا نمیدانید کدومی که از اینها به حق منفعت اصلی برای شما دارند، نمیدونید کدومی که از اینها خیرشون به شما بیشتر میرسد. این معیاریست که خدا میداند. اگر خداوند سبحان چنین دستور تقسیم میراث میدهد، بر اساس مصالح واقعی و حقیقی است که در وجود شما انسانها وجود دارد و ارتباط عمیقی که شما خبر ندارید و خداوند سبحان خودش واضع این ارتباطات و قوانین است. یعنی به نوعی تضمین خاطر میده حضرت حق، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضتا من الله. اینها یه تقسیماتی است و یه بخشایی است که خدا براتون مشخص میکنه و بدونید اینجا جایی اینه که کسی اگر بخواد این طور تقسیمات ریاضی وارد دقیق رو مطرح کنه، نیاز به علم داره و علم هم کافی نیست، نیاز به علمی داره که هیچگاه خطا نداشته باشه. ان الله کان علیما حکیما، خداوند علم لازم رو در این مسئله دارد، حکمت لازم را هم خواهد داشت. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، موند ارث کی؟ زن و شوهر. رابطه زن و شوهر با هم چگونه می شود در باب مرث؟ چهار صورت داره، یعنی چهار فرض که میشه نسبت به هر کدامشون دو سر. بالاخره این زن به شوهر هنگامی که با هم زندگی می کنن، یا اینکه دارای فرزند از طرفشون یا دارای فرزند نیست، میزان ارث بر اساس اون کم و زیاد می شود. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، این صورت اول، همسر فوت می کند، زن فوت می کند و شوهر باقی است، برای شماست نصف آن چه همسرانتون به میراث گذاردن. یعنی شوهر 50% ارث زنش رو میبرند به شرط آن که زن فرزند نداشته باشه. حالا این که زن فرزند نداشته باشه، چه از این شوهر چه قبلا ازدواج کرده است، از همسر قبلی فرزند داره، ولو از این آقا نیست، اما موجب میشه که ارث کاسته میشه، چون سهم خودش رو میبره بچه از مادرش. فإن لم یکن لهن ولد، اگر مطلقا فرزند نداره، 50% رو شوهر میبرد. اما فإن کان لهن ولد، اگر این خانوم فرزند داره ولو از شوهر دیگر، فلکم الربع، نصف شوهر تبدیل به چی میشه؟ به یه چهارم میشه، تبدیل به ربع میشه. پس شوهر یا 50% ارث میبرد از زن یا 25% میبرد. من ما ترکنا من، این هم من بعد وصیت یوصین بها او دین، این هم بعد از وصیت و دین. ولهن الربع، ولهن الربع، رسیدیم نوبت کی؟ خانوم ها. زن چقدر میراث میبرد؟ ولهن ربع مما ترکتم. ابتداعا زن یک چهارم میبرد. اینجا ببینید اون قانون دختر و پسر هست، یعنی اون تفاوت هست در اینجا، باز با همون مصالحی که اشاره کردیم. زنان یک چهارم میبرن مما ترکتم، از ماترک شوهرشون، البته ان لم یکن لکم ولد، اگر شما مردان فرزند نداشته باشید. حالا این فرزند ممکنه فرزند خود این خانوم باشه از شما، ممکنه فرزند شما از همسر زن دیگرتون باشد، فرقی نمی کنه. اگر مرد همسر به اصطلاح شوهر فرزند دارن، سهم زن باز تقلیل پیدا میکنه، از یک چهارم به چی؟ به یک هشتم، میشه سمن یا سمن. فرمود فإن کان لکم ولد فلهن ثمن مما ترکتم، در این صورت یک هشتم خواهد بود، من بعد وصیت توصون بها او دین، این هم باز بعد از وصیتی است که انجام می شود و دینی است که پرداخت می شود. تمام. خب تا اینجا دیگه فروض به نسبت گفته شد و مطرح شد. یه جمله پایانی هم دارد، بگم این قسمت آیه شریفه دیگه تمام میشه. و این کان رجل یورث کلالتن او امرأتن و له اخن او اختن فلکل واحد منهما السدس. فا این کان رجل یورث کلاله، یک کلمه داریم تو قرآن که دو جا اومده است، تو همین سوره مبارکه نساء، اول سوره و آخر سوره، و اینم کلمه کلاله. حالا این کلمه کلاله خاطراتی هم دارد که بماند. کلاله از ماده کلله به معنای دور چیزی رو گرفتن، این تاجهایی که بر سر میگذارند و تمام اطراف سر رو میگیرند، در کلام عرب میگن اکلیل. اکلیل یعنی تاج، افسر رو سر میگذارند، دور سر رو تمام میگیرند. به کسی که در متن ارث نیست، ارث نمیبره، اما در حاشیه اطراف است، میگوین کلاله. کلاله من فی حاشیه نسب، این معنایش که اتفاق دارن بیشتر بزرگان. گاهی کلاله به اون کسی میگوین که خودش فوت میکنه اما فرزند نیست، پدر و مادرم نیست، میراث طبقه اول وجود ندارن، وارثان نوبت خواهر و برادر میشه مثلا. اما بیشتر بزرگان کلاله رو به خود خواهر و برادر میگن که در طبقه بعدی هم جزو میراثبران نیستن. حالا به این کان رجل یورث و کلاله، اگر کسی فوت میکنه فرزند نداره، پدر و مادر نیستن. او امرأه یا زنی است، ولهو اخون او اختون، یا خواهر است یا برادر است. فلکل واحد منهما السدس، به هر کدام از اینها چی بدید؟ یک ششم بدید. البته اینها خواهر برادرای امی هن. حالا اینو باز پایان سوره هم داریم، مادری هن. فان کانوا اکثر من ذلک، اگر اینها یکی نبودن بیشتر بودن، همه شونو بریزید رو هم. و این کانون اکثر من ذلک فهم شرکا اف ثلث، یک سوم بین همشون تقسیم کنید. من بعد وصیت، باز من بعد وصیت یوصا بها او دین، بعد از وصیت و دین. حالا یه جمله گفته میشه دیگه، تموم میشه آیه شریفه و بحث میراث هم در اینجا به پایان میرسه. خداوند سبحان میفهمد من بعد وصیت، این برای سومین چهارمین بار است که این کلمه گفته شد. بعد میفهمد غیر مظهرن، این وصیتی که میگیم باید غیر مزار باشد، یا این دین غیر مزار باشد. یعنی چه؟ این هم یه نکته ای که متاسفانه ما تو انسان ها گاه میبینیم. من خودم از این صحنه ها دیدم، مثلا گاه بعضی از کسان به خاطر اینکه دل پوری دارن به تعبیر عامیانه از بچه هاشون، از وارثشون، اینها یه وصیت هایی میکنن که موجب میشه از حق ورثه برداشته میشه و کاسته میشه. یه وصیت هایی چینی میکنن، آقا این مالمون بدید به این خیریه، این مالمون بدید به اون عرض به خدمتون تشکیلات، این به فلان اداره، این به فلان. این یک وصیت هایی میکنن که وقتی نگاه میکنید ببینید ته میراثی چی باقی نماند. میگن نمیشه، این وصیت مضره، چون زیان به حق دیگران میرسانه. خیلی حرفا حساس و تکان دهنده است عزیزان. همین آقایی که به تعبیری هیچ دل خوشی از فرزندانش نداره، این بچه هان که تکلیف میکنن براش، تعیین تکلیف میکنن، میگن تو حق نداری بیش از این وصیت کنی، تو در حق یک سومت حق داری بگی بدین به فلان مؤسسه فلان جا، بلیش مال ماست، چه ما را میخواهی چه ما را نمیخواهی، چه دل خوشی از ما داری چه دل خوشی از ما نداری. بله، گاهی خود انسان در زمان حیاتش، الناس مسلطون علی اموالهم، مسلط بر اموالشه، میاد و مالشو و هر کسی میخواد میده هستن، هر اون چیزی دیگه نیست. اما اگر ماند و ما ترک شد، چنین اختیاری را ندارد. اگر بیشتر از این وصیت کنی میشه مزار، چون ضرر به حق ورثه میرساند. این یک. دین هم همینطور. اینم دقت کنید، گاه ممکنه این کسی بدهی برای خودش درست میکنن، اما این بدهی بدهی واقعی نیست. یه جوری خودش رو مثلا یه 6 ماه قبل از فوت میفهمه دیگه، حالا رفتنیه، یه 3 ماه قبل از فوت میره زیر یک بار معامله، یه کاری میکنه، یه جوری میکنه که دینی درست میکنه که وقتی بعد از فوت نگاه میکنن میبینن این دین یه حالت سوری داره، یه حالتی داره که این عمدن این کارو کرده است، گفته یه کاری میکنم به یک ریال از این پول من نصیب شما و روزی من شما باشه، ارث من حلالتون نباشه. گاه این کارو انجام گاه این پیش اومده. پایان بحث عرض میکنم که آقا به رقم انف ورثه اومدن آقا تمام سنداشونو، خاطر بس یه صحنه بود و اختلافشم پیش اومد و بعد نظرخواهی هم میکردن از ما و اینها، گفتم کیسه میکنم تمام این اسناد رو میدم به فلان جا، عرض به خدمتون که شما آه بکشیدیم و چاش میگفتیم بنده خدا، خدا رحمتش کنه. و واقعا این کارو کرد، خیلی هم متمول، خیلی متمول. آقا این اسناد هم برد یک جا داد به فلان سازمان، آموش ببرش داد به اونجا. آقا چه اختلافاتی، چه مسائلی پیش اومد بعد از فوت. چی شد دیگه؟ حالا همون به که چی نگیم، شاید بعد از دوستان متوجه بشن کی بود، از چه بود، از گوشه ای بالاخره از همشهری ها و تمام. نه، اینو قرآن نمیپسنده، اینطور برخورد ها، اینطور عصبیت ها، نه، اینها رو خداوند توصیه نمی کنن. فرمود غیر مزارن، بعد از اون وصیت و دین این رو فرمود. حالا اون چه به شما گفتیم وصیتا من الله، اینها توصیه های الهی است در باب میراث و تقسیمات اون. والله علیم، والله علیم حلیم. خداوند هم علم لازم رو دارد، هم پای شما بندگانش صبر میکنه، هم میسته پای شما، هم بد ادایی های شما را تحمل میکند، بد اخلاقی های شما را هم پروردگارتان تحمل میکند. حلیم است در قبال انعکاسات شما و رفتارهای شما. ذات سبحانی سریعا عمل نمی کنه، فرصت بهتون میده و با حلم خودش با شما رفتار خواهد کرد. یا حلیمم لا یعجل، حلیمیست که عجله در کار بندگان خیش نمی کند. و الله حلیمون حلیم. تلک حدود الله، اینها که برای شما گفتیم حدود الهی. خیلی تعریف زیبایی دارد تلک حدود الله، که دیگه فکر میکنم با توجه به این که بحث عدد و یک سوم و دو سوم و تقسیم و یه مقداری شاید از جهاتی بحث کمی عرض به خدمتون خسته کننده بود، با توجه به این که ما چیزی گیرمون نیومد، فقط تقسیماتشو مطرح کردیم برای دوستان، بذار انشاءالله بگذارید ادامه بحث رو فردا شب نظر بارکتون مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن بهتر در دنیا و با کوتاه نگردانه.